أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خب، بعد ما رسید به نظریه محقق ناینی که در اصول تنزیلیه که مقصودشون استصحابه اینجا عرض میشه و خدمت شما جاری نمیشه مطلقا که مستلزم مخالفت عملیه باشه یا نباشه. باشه مثل اینکه دو تا استصحاب طهارت داری در دو کاسه با علم اجماعی به نجاست احدم، مستلزم مخالفت عملیه نباشه. عکسش، دو تا استصحاب نجاست داریم در این دو کاسه با علم اجماعی به طهارت احدم، خیلی خوب، یا مستلزم مخالفت عملیه نیست. مخالفت عملیه اون بحث قبلیم اون اولی بود، حالا دوم. اینجا البته مناقضه نداره، مناقضه یه حکم ظاهری با حکم واقعی بس هرچند خدمانی. لذا محقق ناینی فرموده که اینجا چون اصل تنزیلیه یعنی بناء عملی علا انه الواقع، بنا بگذار بر نجاست در مقام عمل، علا انه الواقع یعنی این که به این صورت که واقعا همین نجسه، این واقعا نجس، وقت می فرماید که بنا بگذاریم این نجسه اونم نجس، با این علم اجمالی داریم که یکیشون طاهره، اون وقت این علم نجس به احد و ماست و این امکان نداره و جالزا جاری نیسته. توجه فرمودید. اما اگر اون اصلی که می خواهیم جاری کنیم تنزیلی نباشه، مثل قاعده طهاره که اصالت تاره نه استصحاب تاره، در این اصالت تاره جاری کنیم، در یکی هم ببخشید، آره اصالت تاره در این، اصالت تاره در اون، خب این علم اجباری به نجاست احده ما این دوتا اشکال داره، یعنی این از بابت اشکالی فقط از باب مخالفت عملی است، اما از باب مناقضه یه حکم ظاهری با حکم واقعی چون اصالت تاره چیزی نداره، نظر به واقع نداره، کاری به واقع نداره، جعل طهارتی کرده، جعل طهارت ظاهریه، این کارم نداره که واقع چه میخواد باشه، واقع هر چه میخواد باشه. ولی از اون بابت دیگه اشکالی نداریم. التفات فرمودید. اما در باب استصحاب که اصل تنزیلیست نمیشه، چون نظر به واقع داره، ولی با علم اجمالی به کذب احد و هما این استصحاب ها جاری نیستن. هاتر را افاد المحقق الناینی، محقق خویی یه نقض برش کرده، همیشه این محکم میکنه اشکالات خودش را با یه نقضی، بعد عرض میشه هم دلیل حلی میاره. اما نقضی که اینجا کرده اینی که میفرماید خود محقق ناینی هم قائله در اصول تنزیلیه که ما اینا را جاری میکنیم با علم اجماری به مخالفت احد مال الواقع، معذاری جاری میکنیم. مثالش ایشون مثال زده به این که اگر یک کسی نماز ظهرش را خوند، بعد از نماز ظهر شک کرد که وضو گرفته بود یا نه، اینجا باید چه کار کنه؟ باید نسبت به نماز ظهر بگه صحیح، قاضی فراغ جاری میکنه در نماز ظهر، میگه نمازم صحیح، ولی نسبت به نماز عصر استصحاب حدث داریه، نماز عصر خونه خونده تا قاعده فراغ هم در او جاری بکنه، و اینجا الان یه آدمی است که حالت سابقش حدث بوده و شکی در طهارت، استصحاب حدث چه میگه؟ میگه بر شما واجب است که وضو بگیری، پس این آدم باید طبق استصحاب حدث بلند بشه برای نماز عصر وضو بگیره، در حالتی که نماز ظهرش میگه صحیحه. خب حالا این در ما علم اجمالی داریم به کذب احد و ما، برای اینکه اگر وضو داشته که نماز ظهرش صحیحه، خودی نماز عصرش هم محتاج به وضو نیست. اگر وضو نداشته خود نماز ظهرش هم باطله. توجه فرمودید. پس بنابراین علم اجمالی داریم به بطلان یکی ایدتا، یا قاعده فراغ باطله یا استصحاب حدث، در حالتی که هر دو هم تنزیلیه. اصل یعنی قاعده فراغ را اگر اماره ندانیم اصل عملی بدانیم ولی خب یقینا تنزیلیه مثل استصحاب. خیلی خوب، پس دو تا اصل تنزیلی جاری میکنیم با علم اجمالی به کذب احدهما، و این همه جاری دانستانی مسئله مسلمیه. این من این فرق و خود محقق نهانی هم قائل به جریانه این نقص. و اما حل قضیه، می فرماید تنزیلی و غیر تنزیلی ما نداریم. اصول عملیه همه بناات عملی هستند. التفات فرمید، بنا عملی هستند و لوازمشون هم حجت نیستن به خلاف امارات. امارات لوازمشون حجت هست. مشکلی که پیش میاد در امارات از اون بابت، لوازم عقلیشون حجت هست در امارات، اما در اصول عملی تنزیلی و غیر تنزیلی هم فرقی نداره. بنای عملی هستن و لوازمشون هم حجت نیستن. وقتی که اینطور شد مسئله حل میشه. یعنی چه؟ یعنی در باب این که اگر اماره ای آمد گفت این نجسه، مدلول مطابقیش اینه که این کاسه نجسه، مدلول التزامیش اینه که او کاسه پاک. چرا؟ برای اینکه نه علم اجمالی داریم که یکیشون پاکه. وقتی این که آمد گفت این کاسه نجسه، یعنی این دیگه نجس همینه، یعنی پس او یکی پاک، او یکی پاک است. چه دلالت التزامی پیدا میکن. و اماره در مدلول التزامیش حجت. اون یکی هم که آمده گفته او یکی چیده، وقتی نه تعارض میکنن علیه حاله، چون که مدلول مطابقی اماره دوم اینه که اون کاسه، حالا به این کاسه شرقی و غربی که معلوم باشه، مدلول مطابقی کار به صلاح اون که گفته کاسه شرقی نجسه، مدلول مطابقش اینه که نجسه. مدلول التزامی اونی که گفته بود کاسه غربی نجسه، التزامش اینه که شرقی پاکه. خب چون هر دو هم حجتا تعارض میکنه، پس این کاسه غربی که محل مثاله آیا پاک یا نجس؟ یکیش میگه پاکه، یکیش میگه نجسه، منتها با دلالت التزامی که با دلالت مطابقی تعارض میکنن و تساقط میکنن. این در باب اماره. میفرماید که فلهذا تعارض به خاطر همین مدلول التزامیه، و الا واقع چیه؟ ما به واقع کاری نداریم، این مسائل نیست. در باب عرض کنم به خدمت باسات شما، اصل عملی، اصول عملی، حتی استصحاب، لوازمش حجت نیستن. وقتی که حجت نبودن، این اصل عملی که گفته این کاسه نجسه دلالت بر طهارت او یکی نداره، یا این هم دلالت داشته باشه حجیت نداره. باید بگیم که دلالت هم داره اما حجت نیست، چون اصل عملی در لوازم عقلیش حجیت نداره. خیلی پس اون روایه، اون اصلی استصحابی که آمده گفته این کاسه شرقی نجسه به مدلول مطابق، خب معارضی نداره، برای اینکه اون یکی که گفته کاسه غربی نجسه دلالت التزامی اگر هم داشته باشه اعتبار نداره، حجیتی نداره نسبت به کاسه غربی. توجه فرمودید. پس بنابراین تعارضی پیدا نمیشود که یکی بگوید نجس، یکی بگوید پاک. توجه کردید. هر کدام فقط حجتن در مدلول مطابقیشون، اثبات نجاست برای هم مورد خودش، اما در مدلول التزامی که نفی نجاست از روی یکی باشه او دومی حجیتی نداره. وقتی که نداشتن تعارضی پیدا نمی شود و این نجس و نمون نجسی شد، بنابراین داریم بر نجاست هر. و اما این که ما می گوییم علم اجمالی داریم که یکیشون واقعا پاکه، میگن حالا ایشون دیگه خود توضیحی نداده راجع به قضیه، ما باید خودمون توضیحش بدیم. وقتی ندارن با هم، یکیش طهارت و طهارت واقعی است. این نجاست چیه؟ نجاست ظاهری است. نجاست ظاهریه یک کاسه یا دو کاسه با طهارت واقعیه دم میشن یا نمیشن؟ بس دم میشن. چرا؟ چون که در دو مرحله، یکی در مرحله واقع، یکی در مرحله ظاهر، پس ربطی به هم ندارن. یه چیزی واقعا مثلا پاکه ظاهرا نجس باشه، چه اشکالی داره؟ آیا یه حکم ظاهریه، اونم یه حکم واقعیه، هم دیگه تکذیب نمی کنن. اما یه طور بگیم که دیگه مسئله حل بشه. اما اگر چنانچه از مقوله اماره بود، نه اماره عرض می شود خدمت شما حکایت می کند از واقع و در مدلول التزامیش هم حجت، و اینا مشکل درست میشه. چون که تکاظم میکنن مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی او یکی هم دیگر تکذیب میکنن و فرض اینه هر دار حجت هم. اما اصل عملی چه؟ اصل عملی در لوازمش حجت نیست. خب واقع نماییش یعنی در حدی که حجت در اون خب میگه واقع اینه، واقع اینه در مرحله ظاهر یا در مرحله واقع، بالاخره واقع علا انه الواقع. اما بنای عملیه برش، بنای عملی که شد یعنی در مرحله ظاهر تو تعبد بکن به این. خب نه اینکه تکوینن این هست، تعبد دبوش بکنین یا جان دخل بکنین سری مسئله بزنگاهی یک مرتبه شیطانی که مثلا نمیداره بوش بکنین. تعبد سهل المعونه است، خفیف المعونه است. ما میتوانیم بگوییم که مثلا فرض بفرمایید این که وجود تکوینش قالیه، ما اومدیم وجود اعتباری براش کردیم که این قالی نیست، این مثلا فرض بر ما حسیریه موکسیه. خیلی خوب، آیا بینش منافات هست؟ نه، یکیش وجود تکوینی، یکی وجود جعلی و اعتباریه، و جعل اعتباری هم خفیف المعونه است. پس بناهن علا ذالک چیزی که لازم میاد این است که یه دوتا نجاست جعلی ظاهری داریم به لسان انه الواقع باشد، به لسان انه الواقع که واقع اینه، این آیا واقع تکوینی و حقیقی میشه یا این که باز در مرحله ظاهر و تعبدی و جعلی است؟ اگر که یعنی به زنگاه مصرف هم اینجاست، اگر که جعلی و ظاهری شد منافاتی پیدا نمی کنه. اونی را که ما علم اجمالی بهش داریم طهارت واقعیت مثل یه چی تکوینی وجدانیه. اینی که علاوه برامون جعل کرده دوتا نجاست ولو بالتان این که هازا اول واقع، اما بالاخره در مرحله چیه؟ تعبدی و جعلیه، و منافاتی بین یکی وجود زده زده نینده زده نینده، یکی حقیقی یکی چی؟ یکی اگر زده اجتماع زده نه تکوینی محال، یه چیز هم سفید باشه هم سیاه تکوینن محاله، اما سفید باشد تکوینن و سیاه باشد اعتبارن و جعبی، این هم محاله؟ نه دیگه محال نیست. آره نه نیست نیست، بله اصلا همه حرفمون همینه، حرف محقق فرمایش محقق خویی همینه که این تفکیک که به سایت جدا کردن یک دسته به نام تمثیلی نداره. موارد دیگه هم داریم، موارد دیگه مثلا فرض کنید که خیلی دقیق مثال داره، مثل این که اذا توزع المحدث به ماء مردد بین الماء والبول. خب یه آدمی بود که محدث بود ولی بدنش پاک بود، توزع به ماء مردد بین الماء والبول. خب دقت بکنید چه دارم میگم، اگر بول وضوش باطله بدنش هم نجسه، اگر آب وضوش صحیحه و بدنش هم پاکه. حالا نه الان شک میکنه، حالت سابقه در طهارت و نجاست چیه؟ طهارت البدن، قبلا بدنش پاک بوده. جلسه صحاب چه میگه؟ میگه ابن علت طهاره، حالت سابقهش از نظر چیز حدث بود یا چی بود؟ خب محدث بود دیگه. استصحاب شو میگه؟ میگه فعظام محدثو، پس میگه حالت سابقش حدث بود. وقتی که دوتا استصحاب جاری کردیم چه عذاب در میاد؟ بنا بگذاریم بدنش پاکه ولی وضوش باطله و محدثه. خب حالا اینکه بالاخره خب علم داریم به بطلان احده ما، برای اینکه اگر بول بوده خب هم وضوش باطله بدنش هم ندس، اگر آب بوده بدنش پاکه و وضوش هم صحیحه. فچطور ما اینجا تفکیک میکنیم و فقها هم همه همینطور چیز کردن؟ ولی آدیجا دوتا هم استصحاب هنی کشم دیگه نمیخواد قاعده فراغ باشه که محتاج به یه بحثی باشه، هر دو استصحاب هم و دوتا استصحاب جاری میکنیم و نبنی علا انه طاهر من حیث الخبث و محدثون از لحاظ حدثی تفکیک میکنیم. میگیم این اساس و پایی کار چیه؟ اساس و پایش این است که بالاخره یه اصول عملیه یه چیزهایی هستن، یه احکامی هستن ظاهریه و جعلیه، کار با واقع ندارن، با حکم واقعی هم ممکنه منافات داشته باشن اثبات همونی، و باید وقت یه جوری جمع کنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم ظاهری اصبح به ضد الحکم الواقعی، باش اشکالی نه، وقت که باید جمع کنیم بینشون یه جوری. نه خب مخالفت عملی که پیش نمیاد، یعنی یک کسی بنا بذاره بدنش پاکه و وضو هم نداره، چه مخالفت عملی پیش میاد؟ نه بدنش که پاکه پاکه، بله خیلی خوب، این ممکنه در بدنش پاکه و وضوش هم صحیح باشه، منتها یه آدمی که وضوش صحیح بوده احتیاطاً میخواد یه وضو دیگه بگیره، چه مخالفت عملی داره؟ بله تنزیلیش فقط ظاهر میکرد اثرش در حکومت استصحاب بر اصالت و طهاره، حکومت میکنن بله، و حکومت را از بین بیان قبول داریم، بله از آثارش حکومته. اما این که بخواییم بگوییم که اینجا دیگه ما این باعث علم اجمالی داریم به مخالفت للواقع و فلان، این حرفا در کار نیست، این اصول تنزیلی هم جاری میشود و به سلام ممکنه مخالف واقع هم باشه. عرض کنم به خدمت شما یک مطلب دیگه در اینجا. پس این تا اینجا چه کردیم؟ از محقق ناینی جواب دادیم و اینکه یک دستگاه به سلام تفصیل قائل باشیم بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی این را رد کردیم، ولیکن حالا اینجا مناسب بود که متعرض بشن به مطلب شیخ، و اینجا جاش هم اینجاست در باب استصحاب مرحوم شیخ، در او جایی که مستلزم مخالفت عملیه نیست، ایشون هم نظیر محقق ناینی قائل شده که استصحاب جاری نیست، یعنی مثلا استصحاب دو تا نجاست با علم اجمالی به طالت حد و ما که محل بحثمونه و مستلزم مخالفت عملیه نیست، ناینی به اون بیان گفته، ولی شیخ به چه بیانی گفته؟ شیخ هم گفته جاری نیستن استصحابا، تا از باب مناقضه بین صدر و ذیل. حالا این مناقضه بین صدر و ذیل هم باید جواب بش بدیم، یه جوابی بدیم که بگر دیگه مطلب تمام بشه. مناقضه بین صدر و ذیل هم دقیقا به همین بحث ما نحن فی مربوطه. اگر قائل شدیم به مناقضه بین صدر و ذیل، اون وقت فرق نمی کند شما چه دو تا استصحاب طهارت جاری کنید با علم اجمالی به نجاست احد ما، یا دو تا استصحاب نجاست جاری بکنید با علم اجمالی به طهارت احد ما، مناقضه صدر و ذیل جلو هر دو رو میگیره. شیخ هم قائل به این مطلب، او جوابش چیه؟ اینم جواب که بدین که پرونده بحث ببندیم دیگه. اون هم جوابش این است که عرض کنم به خدمت شما اون مناقضه در صورتی که علم تفصیلی پیدا بشه درسته، علم اجمالی به درد نمیخوره. یعنی اگر که علم تفصیلی پیدا بکنیم من اینکه آزار ندستون، زمانی که علم تفصیلی نداشتیم شک داشتیم، خواهی میگفتیم استصحاب نجاست میکرد، تا که بل تنقضه به یقین آخر، وقتی که علم تفصیلی پیدا کردیم که این کاسه نجسه دیگه استصحاب نمی کنیم. علم تفصیلی اما اگر میخواییم به شیخ اینو بدیم که این فرمایش شما درسته، که اگر که ما استصحاب که می کنیم برخورد کردیم به یقین تفصیلی دیگه استصحاب دنبالش قطع میشه و دیگه نمیتونیم تموم میشه دورانش، عمرش به سر میاد. اما ببینیم صدق میکنه بر علم اجمالی. میخواییم به شیخ عرض بکنیم که بلتن خضوه به یقین آخر، مقصود علم تفصیلیه، اما به علم اجمالی صدق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ضمیر تنقضه به یقین آخر و یقین آخر باید تعلق بگیرد به چی؟ تعلق بگیرد به همون چیزی که میخواییم نقضش بکنیم. توجه فرمودید. مثلا ما الان حالت سابقه چه بود؟ نجاست اینه که نجاست مثلا این کاسه و نجاست او کاسه که میخواییم استصحابشون بکنیم، چون حالت سابقشون نجاست بود و ما استصحاب میکنیم این نجاست ها. خب صدر چه گفته؟ که ببینیم مناقضه عمل میاد یا نه. صدر گفته لا تنخذ الیقین بشد. خیلی خوب، اون زمانی که ما علم اجمالی هم پیدا کردیم به طرارت احد و ما، تو هر یک ای دوتا کاسه شک داریم یا نداریم؟ در کل واحد خود شک داریم. خیلی خوب، در کل واحد که شک داریم لا تنقضی الیقین به شک شاملش میشه، میگه که استصحاب نجاست بکن چون در کل واحد شک داریم. حالا ببینیم وقتی از بابت اینکه علم به طهارت احدهما داریم مشکلی پیش میاد؟ نه. چرا؟ چون که بل تنقضوه به یقین آخر، یعنی در هر کاسه ای که شما نقض یقین به شک میکنید، اگر در همون کاسه یقین پیدا کردید دیگه استصحاب نکنید. ما وقتی علم اجمالی پیدا میکنیم به طهارت احد ما، نسبت به هیچ یک از دو کاسه یقینی نداریم. یعنی انگشت سر این کاسه بذاریم شک، سر اون کاسه به خصوص هم شک داریم. توجه فرمودید. پس بنابراین علم اجمالی برای قضیه به درد نمیخوره، نه اینکه منجز نیست. علم اجمالی سر جای خودش اون تأثیر خودش داره، اما تأثیر احد و همایی داره در حد متعلقش. متعلقه علم اجمالی چیه؟ یعنی این کاسه به خصوص معلومه؟ نه. اون کاسه به خصوص معلومه، ما استصحاب کجا جاری کردیم؟ در این کاسه به خصوص و اون کاسه به خصوص. متعلق علم اجمالی چیه؟ جامعه. فتعلق العلم الاجمالی بالجامع. خب یعنی چه؟ یعنی ما الان یقین داریم به طهارت احد و ما، نه این کاسه به خصوص و نه اون کاسه به خصوص. یقین به طهارت احد و ما که داریم، یقین به طهارت احد ما اگر استصحابمون در احد و ما بود، یعنی احد و ما کلی لا علت تعیین، این علم اجمالی ناقضش بود. اما استصحاب ما کجا مجراش بود؟ جای جریانش کل واحدن به خصوصه بود. در کل واحدن به خصوصه ما علمی پیدا کردیم به نجاست به طهارت؟ نه. پس بنابراین متعلقاشون فرق میکنن. ها خلاصه هردم هم یک کلمه است. متعلق یقین باید با او جایی که استصحاب جاری بکنید یکی باشن، که در همون مورد باشه که نقض یقین به شک نکن، همون جا اگر یقین پیدا کردی نقض یقین به یقین بکن. و حالا که در باب علم اجمالی هم که چیزی ما نداریم، ما متعلق علم اجمالیمون علم به جامعه، در حالتی که مجرای استصحابمون اشخاصن، افرادن به خصوصه ها، که اون جایی که به سر استصحاب جاری میکنیم کل فردن به خصوصه. رضوات برمودید. علم اجمالی هم که داریم منافاتی با این استصحاب نداره. برای چه؟ برای اینکه کل واحد به خصوصه مشکوکه. علم اجمالی متعلق به جامعه، جامعه فایده نداره. جامعه برای ما علمی ناقض درست نمی کنه نسبت به این استصحاب. چرا؟ چون علم اجمالی علم به جامعه، نه علم به کل واحد به خصوصه. ما استصحاب رو کجا جاری می کنیم؟ در کل واحد به خصوصه. پس ربطی به هم نداره. و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.